الکترون‌های ولانسی و آیون‌های مثبت در فلزات موجود می‌باشند. خب شاگردان عزیز، حالا می‌آییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شاگردان عزیز، شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگردان عزیز، رابطه آیونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتان، رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگردان عزیز با شما تعریف کردم، با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگردان عزیز، میایم بالای درس بعدیتان. درس بعدی شاگردان عزیز، ما تعاملات و معادلات کیمیایی را میخوانیم. با امید که شاگردان عزیز شما یک بار پیش از درس آینده تان درس آینده را همراه خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمانی که شاگردان عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی، تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای سایکل و الکان ها صحبت کردیم. سایکل و الکان ها چی بود شاگردان عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شد، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگردان عزیز، اولا این مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینید در سایکلو پروفان که سه کربن با هم دیگر یک جا شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی ماندم. الکاین ها چی بود شاگردان عزیز؟ الکاین ها که از شاگردان عزیز هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که از شاگردان عزیز بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که از CnH2n منفی دو است، که اگر شاگردان عزیز ما قیمت N را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکب سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین یا هم چی شاگردان عزیز؟ استیلین. ببینید شاگردان عزیز، در استیلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگردان عزیز زمانی که 2N منفی دو شود چی میشه شاگردان عزیز؟ دو. و قسمت شاگردان عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، 3 ضرب 2 خود دو میشه. ایچ هم میگیم شاگرد عزیز، 2 ضرب 2 میکنیم منفی دو، 2 ضرب 2 4 میشه، 4 منفی 2 پس 2 میشه. پس ما میگیم که چی است؟ استیلین دارای روابط اشتراکی سگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگرده عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANE که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNE. شاگرده عزیز، که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم، قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی از شاگرده عزیز ما باز هم شاگرده عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که از شاگرده عزیز مثل که در الکین ها خوندیم چی میکنیم؟ اول طویل ترین زنجیره انتخاب میکنیم، قسمی که در اینجا که از شاگرده عزیز رابطه سگانه است، پس ما زنجیر تولید را انتخاب میکنیم که رابطه سگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگرده عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سگانه موجود بود و یا هم نزدیک بود، چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در او چیست رابطه سگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. و بعد از او پسوند وای این ای را به آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، به خاطر چی ده یک پنتاین که از در اینها چی هستن؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که از در اینجا شاگرده عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی از ما شماره یک و دو رو با آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به استیتلین یا اولین مرکب اینها. استیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. استیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میاد. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین اگر ما استیتلین را بسازانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میاد؟ و حرارت. از استیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی استیتلین که حرارت زیاد، یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه، برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز، موجودیت رابطه سگانه استیلین که از چی میکنه؟ استیلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانکای پولادی که حاوی استون است، از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک که از شاگرده عزیز از کلمه آلاتین اروما، یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشه. بنزین که از شاگرده عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرده عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شه. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز اسپرین میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم انتیبیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشون مرکبات اروماتیک است. منابع مهمی مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی است؟ پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میاره عبارتش چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل میگرده. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میاره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و 80 درجه سانتیگراد به جوش می آید. بنزین کس در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید کس به خوبی حل میشه. همچنان شاگرده عزیز، بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار میگیره و باعث حل نمودن آنها چی میشه؟ در محلل ها میشه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال ها می بینین در صفحه 32 کتابتان در بنزوی کسیده می بینین بنزالدهاید و فینول که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردای عزیز، حالا می آیم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردای عزیز مرکب است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردای عزیز که یک ذل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک ذل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمانی شاگردای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک ذل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانیش شاگردای عزیز اینجا میبینید که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی است؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که C10H است. خب شاگرده عزیز، خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. مثلا شاگرده عزیز، آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. اینها که هستن شاگردای عزیز، بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز، اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشنابها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، امروز ما فصل دوم کیمیایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز، ما در این فصل بالای هیدروکاربون ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکاربون ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز، آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست می آمد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله می ساخت شاگردای عزیز؟ به شعله زرد رنگ می ساخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردای عزیز در کجا استفاده می شد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده می شد. و همچنان شاگردای عزیز، ما چی خواندیم؟ هیدروکاربون ها را. هیدروکاربون ها چی بود؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود که از کاربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکاربون ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه از زمان به وجود آمد، زمانی که در مابین دو اتم کاربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کاربن دو الکترون به اشتراک گذاشته میشد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته میشد، رابطه چی به دست میآمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که هیدروکاربون ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه، که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز با الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکل الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که در هیدروکاربون های مشبوع تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکاربون های غیر مشبوع کدام تعاملات حضور شاگرده عزیز تعاملات جمعی صورت می گرفت. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزی ما، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شاگرده عزیز شما سوال اولتان است که هیدرو کربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان، مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان، مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنف بندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمان ورتگ هستم و در مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار شماست. عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود. قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیفی از ساختار اتم را به ما نشان میده. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بودیم. در فیزیک کوانتوم که از شاگرد عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگرد عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان، با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الی 28 کتاب شماره در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما نمبره های کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرد عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم مغناطیسی. آیا شاگرد عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرد عزیز، با امیده که در یادتان باشه. حال شاگرد عزیز، بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنیم. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرد عزیز با سمبول M نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سه بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میتونه؟ تعیین میکنه. توسط از این ما میتونیم شاگرد عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز، این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز، مقدار M که است وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار M شاگرد عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرد عزیز، برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم، مقدار مغناطیسی میتونه هر عدد صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرد عزیز، اگر چی باشه شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگرد عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت است چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز، توسط نمبر مغناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به 1 باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا 3 مقدار مختلف برای نمبر مغناطیسی داریم که اینها که هستن شاگردای عزیز چی است در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طور کلی شاگردای عزیز، تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی است شاگردای عزیز؟ 2L مثبت 1. ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی اقشار آنها را توسط چی؟ 2L مثبت 1 می تانیم به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، نمبر کوانتوم مغناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگردای عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگردای عزیز، ما میتونیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگردای عزیز، میایم بالای نمبر کوانتوم اسپین که نمبر کوانتوم اسپین شاگردای عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگردای عزیز با ما چی را نشان میده؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگردای عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محال خود آنها چی کنیم؟ پیدا کنیم. سپین که از شاگرد عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط ندارد، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه؟ قرار میده. شاگرد عزیز، خود کلمه سپین که از شاگرد عزیز با معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرد عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرد عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه شاگرد عزیز. خب عزیزان، حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی از شاگرد عزیز؟ آیا شاگرد عزیز تا آنه درباره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کرده؟ خب شاگرده عزیز، در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است اقشار به لایه های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی است قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی است شاگرده عزیز؟ فرعی. در اول میاییم بلای قشرهای اصلی که قشرهای اصلی چی است شاگرده عزیز؟ قشرهای اصلی که شاگرده عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه و سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگرده عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگرده عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا 3 شاگرده عزیز تلایتنهی ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار دارن. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگرده عزیز؟ نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت دارن. همچنان شاگرده عزیز، هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی از شاگرده عزیز؟ 2N مربع. مثلا شاگرد عزیز، اگر علم مساوی با یک باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ دو. اگر علم مساوی با دو باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر علم مساوی با 3 باشه، پس چی است شاگرد عزیز؟ میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرد عزیز، 3 مربع میکنیم 9 میشه، 2 ضرب 3 18. پس به صورت ما میتونیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین؟ به دست بیارین. که آنها چی است شاگرده عزیز؟ معین است. اگر n مساوی به 1 باشه، پس آنها چی است شاگرده عزیز؟ در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر 2 باشه در L، اگر 3 باشه در M، اگر 4 باشه در N، اگر 5 باشه در O، و اگر 6 باشه در P، و اگر 7 باشه در Q موقعیت داره. شاگردان عزیز، اگر شما اینا یاد گرفتن میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگردان عزیز میتونین از K L M N O P Q یک مشخصه به نام چی بسازین؟ کلم منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه، پس هیچ وقت شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود، قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای اقشار فرعی. که اقشار فرعی چی است شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی که از بخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشه که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اربیتال ها را با ما چی میکنه؟ معین میکنه. هر قشر اصلی میتونه یک یا چند شاگرد عزیز قشر دیگه داشته باشه. قشرهای فرعی که از شاگرد عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها، مثلا شاگرد عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم، اگر مقدار نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرده عزیز؟ صفر باشه، پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه، پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما سی باشه، پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از 0 تا n منفی 1 چی کنه؟ با خود بگیرم. در کل شاگرد عزیز، ما نمبر کوانتوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرد عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرد عزیز، با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرد عزیز؟ قیمت صفر بگیره، پس سویه انرژیکی فرعی آن چی است؟ S. اگر یک باشه، پس سویه انرژیکی آن چی است؟ P. اگر 2 باشه، پس سویه انرژیکی فرعی آن D، و اگر 3 باشه در F، و اگر 4 باشه در چی است شاگرد عزیز؟ در G موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر کوانتوم سپین را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز نمبر کوانتوم سپین یادتان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که نمبر کوانتوم سپین که از شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده؟ با مانای چرخش است. و همچنان شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرد عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را به دور محور خودش چی است با ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز بین که بود قیمتهای مثبت یک بر دو و منفی یک بر دو را به خود میگرفت. مثبت یک بر دو چی با شاگرده عزیز مطابق جهت عقربه ساعت و منفی یک بر دو مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال میایم شاگرده عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که سویه های انرژیکی اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای قاعده هم صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.